در نظر گرفته شده است. گاهی در همچون مواد رفت کبیر گفته می شود، قل الله شهید بینی و بینکم. گاهی گفته می شود در جا که زمان به اونجا محفوظ نیست، بلکه به امر غیر زمانی لفظ کبیر یا کبر گفته می شود. مثلا این آیه را ببینید، اینها لر کبیرتون الا علال خاشین، نماز بزرگ است مگر بر اهل خشوع. خب در نماز زمان که محفوظ نیست، یعنی معنویت نماز، اون حضور قلب نماز، علاقه به نماز برای مردم سنگینی می کند، بزرگ می نماید مگر به افرادی که با خشوع اند. افراد خاشه به نماز علاقه مندند، ولی برای بقیه مردم نماز سنگینی می کند، بزرگ می نماید. وقتی نماز را می شنوند یا به نماز متوجه می شوند وحشت می کنند. نهال کبیره، نماز بزرگ است و سنگینی می کند. یا آیه دیگر است، کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، پیامبر بزرگ است برای مشرکان اون توحیدی که شما در آن توحید مشرکان را دعوت می فرمایید. توحید بزرگ است برای مشرکان، ولی توحید برای موحدان بزرگ نیست، امر طبیعی و فطری هست. و توحید خداوند امر زمانی که نیست، فوق زمان هست. یک امر معنوی غیر زمانی را بزرگ از او تعبیر کرده و لغت کبره را در اونجا قرآن استعمال کرده است. اینا ریشه لغت بود که من خواستم ذهن شما معنوس باشد با اصل لغت. اما لحظه تکبر که بحث ما در تکبر بود، البته در لغت مشتقات در قرآن مجید مشتقات فراوانی دارد. کبره مثل استکبار، مثل تکبر، مثل موارد استکبار که من در اون جهات یه بحث نخواهم کرد چون راجع به اسماء الحسنی نیست. اون چه راجع به اسماء الحسنی هست فقط لغت تکبر هست. اما لغت تکبر تکبر یعنی اون کبر و بزرگی را کسی در خود و در ذات خود احساس کند، بزرگ خودبینی، خود بزرگ بینی، خود را در مطبع ذاتش بزرگ ببیند، این یک مطلب. و این که خود را بزرگ میبیند، این بینش خود را اظهار کند، این بزرگی را که در خود میبیند، این بینش بزرگی خود را در دیگری اظهار کند. اینا تکبر میگن. پس تکبر دو قید لازم است. یکی این است که یک موجود باشعور، یک موجود دراک ذات خود را بزرگ ببیند، این یک قید. قید دوم این که این خود را بزرگ میبیند، این بینش خود را، این دید خود را بر دیگران اظهار کند، این بزرگی خود را که خود معتقد است بر دیگران بینمایاند. این نمایاندن بزرگی خود، این نشان دادن بزرگی خود را بر دیگران تکبر میگویند. و شما میدانید اگر این شخص انسان باشد، انسان معتقد باشد که من بزرگم نسبت به دیگران و به خادم بزرگی خود را بر دیگران نشان میدهد. از چرا نشان میدهد؟ با راه رفتن، با نگاه کردن، با کیفیت نشستن، با خصوصیت تعارف کردن، با کیفیت حرف زدن، با کیفیت جواب دادن، با اطوار مختلف که خود را نشان میدهد، این بزرگی و برتری خود را بر دیگران ارائه میدهد، نشان میدهد. مجموع این را میگن تکبر. تکبر یعنی اظهار بزرگی خود بر دیگران، اون بزرگی و امتیازی که خود را میبیند و اون را در خود معتقد هست، این تکبر هست. این دو شرط دارد. شرط اول آن است که واقعا خودش مالک بزرگی باشد، واقعا در ذاتش، در صفاتش، در کارها و افعالش این شخص و این موجود دارا و مالک بزرگی باشد. من بنده خدا در مرتبه ذاتم یک امتیاز برتری و بزرگی نسبت به افراد دیگر داشته باشم، مالک بزرگی باشم، از نظر ذات و در مقام ذات، یعنی ذات از نظر انسانی در مرتبه ذات یک امتیاز را مالک باشم نسبت به دیگران که دیگران فاقد آن امتیاز ذاتی هستند، یا در مقام صفات امتیاز را مالک باشم، یا در مقام افعال امتیازی را مالک باشم. این سه مرتبه، در همه این سه مرتبه من مالک امتیازی بر دیگران باشم واقعا در عالم حقیقت، و این مالک بودن امتیاز را بر دیگران نشون بدهم و ارائه بدهم. این ارائه دادن واسه افعال، رفتار، کردار، نگاه کردن، حرف زدن، نشستن، برخواستن، از کنم تقدم، تأخر، این را میگن تکبر. اینجا باید خوب بررسی کرد آیا انسان همچون موجودی هست که در مرتبه ذاتش چیز را مالک باشد؟ آیا ممکن است؟ آیا ممکن است من بنده خدا، شمای بنده خدا، هر انسان دیگر مالک چیزی باشد از ذات خودش، در مرتبه ذاتش مالک چیزی باشد، استقلال در مالکیت داشته باشد؟ آیا اینجور مسئله؟ من یه سؤال دارم، آیا خود انسان خود من را مالک است؟ من که میگم من، آیا من خودم را مالکم؟ من را مالکم. شما من خودتون را مالکید؟ آیا من خودم با من منم قائمم؟ آیا شما من خود را بر خود شما دادید؟ خود ما من خودمون را بر خود دادیم و خود من ما با من ما قائم هست، اینجور مثلا، یا نه یک مبدع دیگری، یک قیوم دیگری، یک آفریدگار دیگری بر ما من را اعطا کرده است، من ما با او قائم هست. اگر او عنایت خود را، رحمت خود را، دهش خود را از ما بردارد و صرف نظر کند، اصلا منی در میان نیست، مایی در میان نیست. یهول و بین المرء و قلبه، او قادر است و الان هم هست، حائل باشد، پرده بیفکند میان من و میان خود من، ایجاد پرده کند میان من و میان خود من، من را از من فراموش کند، من را از خاطر من ببرد، من را بر من نسیان فرماید. البته این بیانی که من از حافظ برای شما میگم خیلی بیان علمی نیست، بلکه در مقام تخیل زیبا فرموده است. این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی روخش ببینم و تسلیم وی کنم. این جان ما را، من ما را، واقعیت ما را او به ما سپرده است و اینم عاریت است. روزی این را از ما خواهد گرفت، همه ملک او هست، همه متعلق او هست، و در میان واقعیت با او قائم است، نه با من. من پرتو او هست، من رحمت او هست، من نگاه او هست، من و من شما غمزه او هست، چشمه موی او هست و روی او هست. از من در عالم واقع به نحو استقلال خبری نیست، در شرمودی بعد خبری نبود، حالا من نیست تا بیان این من برتر است، این من مالک من است، مالک امتیاز ذات است، مالک امتیاز صفات است، یا مالک امتیاز افعال است. مثل من در کار نیست، این من یعنی رحمت او به بیان شرع، یعنی جلوه او، یعنی عنایت او، یعنی خلق او، یعنی توجه او، یا به قول رفا یعنی قمزه او، کرشمه او، کرشمه او، به امثال تعبیراتی که آورده هست. سلام میکنم، من به طور استقلال نیست در میان. پس ما معایش ذات خود نیستیم. وقتی معایش ذات خود نبودم، من معایش اوصاف هستم. اوصاف با این ذات قائم هست. من که ذاتم را معایش نیستم، با اوصافم معایش هم اوصاف با ذات قائم هست. من افعال را معایش هم، افعال لا حول ولا قوت الا بالله. افعال حول میخواد، قوه میخواد، هر دو مال او هست، از ذاتی او هست. اگر او ناظر کند به هم ریزن قالب ها، در میان چیزی نمیماند تا من مالک فعلی باشم، مالک چیزی باشم. ترشمودید؟ پس بر بنده نیاید و نسیزد که بنده بگوید منی در کار هست، استقلالی در کار هست، تا بعد از صحبت من بگید من امتیازی دارم. اصلا من نیست تا من امتیازی داشته باشد. بله، این جام ها هست، کاسه ها هست، کوزه ها هست، این جام ها فرو روی او را در خود تابیدن. این تابش ها مختلف هست. این تابش ها را ما به حساب خود در می آوریم. فرض از بنده و عبد استکبار و تکبر نشاید، لغو است، غلط است و باطل. تنها موجودی که در عالم هستی خودش مستقل است، قائم به ذات است، ذاتش خودش است و به خودش متعلق است، با خودش قائم است، به دیگر متکی نیست، فقط ذات لایزال پروردگار است، عز اسمه. ذاتش به خودش متعلق است و اوصافش به ذات متعلق است، افعالش هم به اوصاف متعلق است و افعالش سراپا حسن است و زیبایی هست. الذی احسن کل شیء خلقه، هر فعلی هر صنعی در عالم انجام میدهد، همه زیبایی، همه حسن، همه جلال و همه جمال هست. از او تکبر میسزد و میشاید. او تکبر نکند چی کند؟ از او جز تکبر ناید، از ما جز بندگی نشاید. دقیقا فهمودیم. تشبر بار موجودی است. تشبر یعنی اظهار بزرگی. اون بزرگی ذات را اظهار کند، استقلال ذات را اظهار کند، جمال ذات را اظهار کند، زیبایی بی‌پایان را اظهار کند، حسن ذات را، بها ذات را، جمیل ذات را اظهار کند. اصلا ذاتی برای که در میان نیست تا اظهار کند، در او همه چیز را دارد. پس بنابراین تکبر دو رقم هست. اگر ذاتی واقعا مستقل باشد، مالک ذات خود باشد و در مقام ذات و در مقام صفات، در مقام افعال دارای حسنی جمالی باشد، اون را اظهار کند، به دیگران نمایش بدهد، اون تکبر است و زیبا. اما اگر ندارد، نمایش درو بدهد، در خود ببندد و دیگر مال دیگر را به صورت دروغ بر خود نسبت بدهد، این دروغ است، این افتراء است، این ظلم است، این قصد است و این تکبر غلط و ناجا است. در نتیجه از راه منطق و تعقل صحیح به روی از لسان قرآن مجید در میاد، در روایات تکبر فقط در شأن حق است و از غیر خداوند متعال تکبر باطل و لغو و غیر حقیقی هست و غیر خداوند اگر تکبر کند حرام است و باطل است و تکبر خدا حق است و واقعیت. حالا شما آیات رو من بعضی ها رو میخوانم توجه فرمایید. کذالک یتبع الله علا کل قلب متکبر جبار. خداوند مهر بدبختی، مهر ذلت، مهر نکبت میزند بر هر دل و قلبی که اون قلب آن بنده متکبر باشد. هر قلب انسانی که متکبر باشد، خدا بر اون مهر بدبختی و مهر سقوط میزند چرا؟ اونقدر جبار است، اونقدر ستمگر است و حق دیگر را غصب کرده است. ولهل کبریا فی السماوات و الارض، در میان جمیع موجودات زمین و آسمان، ملائکه، ارواح، انسانها، اجنه، جمیع موجودات زنده و جاندار این جهان، کبریا منحصر به خدا هست. ذات مستقل فقط او هست و ذات جمیل او هست. بقیه هستداران گدای باب و در اوی هند، از او آورده اند. او مستقل است. این حدیث از پیامبر هست. الکبریاء و ردائی، من خیلی خوشم میاد این حدیث، حدیث قدسی هست. الکبریاء و ردائی والعظمت و ازاری. مثلا کبریا، کبریا همون تکبر، کبریا بزرگ منشی، خودنمایی. این ردا من است، ردا معنی عبا هست، یعنی پوشش من است. پوشش یعنی سراپای حقیقت من استقلال هست. سراپای نه اینکه عبا همه وجود انسان را پوشش میدهد. سراپای حقیقت من خدا میفرماید استقلال و زیبایی و استغنا از غیر است. من مستغنی از غیرم و قائم ذاتم. کبریا رداء من است. و عظمت و ازاری، عظمت کرامت من، شرافت من، عظمت ناموس من هست. همان نازعن این فی ظاهر من ها، هر کس در عظمت یا در کبریا با من نزاع کند، یعنی ادعای کبریا کند، تجبر کند، یا در جهان هستی ادعای عظمت کند، خداش را عظیم و بزرگ بشمارد، قسم تو من او را میشکنم، او را خرد میکنم. او در میدان جنگ و مبارزه من آمده است، من او را تعذیبش میکنم. و این روشی که خدا دوست دارد از بنده همین است که بنده حالت افتادگی و بندگی را فراموش نکند. از بعد از حکما منقول است، من تا به حال به زبانم نیاوردم. حالا این صحبت اینجا کشید، این دفعه دوم است که الان به زبان میارم. یک مطلب من شاید در نزدیکی ها به زبانم آوردم. انسان حسابی آن است که خود را کلب معلم خدا معرفی کند. کلب معلم این اصطلاح فقه هست. فقه ها میگن دو رقم در بین سگ ها، سگ در فقه مطرح هست. یکی کلب هراش هست، اون سگی ولگردی که مزاحم مردم هست، مزاحم خانه های مردم، اساسیه مردم، نعمت مردم، آسایش مردم، سلامت بدن مردم، هر شخص را میگه دارد اصلا زحمت میشود، اون را کلب هراش میگن. یکی هم کلب معلم هست. کلب معلم یعنی سگی که تربیت شده است. سگی تربیت شده سگی هست که صاحبش در هر جا بخواند میرود، در هر جا بگر آرام باش آرام اونجا آرام مینشیند، بگر برو دنبال شیار میرود، در فرام میرود شیار را بگیر از گلویش میگیرد، بگر خفه کن خفهش میکند، بگر زنده بیار زندهش میارد، بگر نخور نمیخورد، بیاد خونش رو بریز میریزن، بیاد نریز نمیریزن. با این خودش حیوان درنده است، ولی چون تعلیمات خوب دیده است. اگر بیاد خودت نخور و نکش، همون نیمه جان بیاد پیش من، همونطور نیمه جان میارد. انسان باید جور تربیت بیابد که نفس خود را، اون نفس اماره خود را کلب معلم کند. مثل کلب معلم اون نفس را جور تربیت کند که نفس را بفرستد در این جهان دنبال این طرف و اون طرف کارها و تحت تربیت و تعلیم باشد. هر کجا بگید بخواب بخوابد، بلند شو بلند شد، حرف بزن حرف بزند، بینشین بینشیند، ساکت باش ساکت باشد، بگید بگذد، نگذد نگذد. اون انسان معتبر و محترم از پیش خدا که نفس او از قبیل کلب معلم باشد. این انسان بنده پسندیده خدا هست. برای انسانی که نفس او مانند کلب هراش باشد، مثل سگ ولگرد باشد، هر کجا رسید دل بخواه، آشوان کار کرد، دلم خواست، خوشم آمد، کیفم کشید، اینجور داده کردن. این در انسان کلب هراش است. کلب هراش بنده خدا نمیشه، اون بنده نفس است و بنده نفس گرفتار تشبر هست. یعنی این خود را میبیند و خود را به دیگران تحمیل میکند و خود را به دیگران تحمیل کرد. اراده و اختیار نفس در دست این شخص نیست، در نتیجه این شخص حالت استکبار و تشبر به خود میگیرد. این حدیث هم اون را میگید، هر کس در این دو قسمت در رضا و عظمت من با من منازعه کند، قسم تو من او را میشکنم. اما کسی که حالت وجودیت خدا را داشته باشد، خدا هم از مجرای وجودیت او در او مدد میرساند. وقتی خدا به کسی مدد برساند، او بیتره حاکم این جهان هست، اراده او نافذ است، اراده او حاکم است، او کم کم میتواند به مقام ولایت، ولایت به تبع پروردگار متعال عز اسمه برسد. این معنای متشبر، خداوند متشبر است به این معنا، یعنی ذاتش در سری دارد، ذاتش بزرگ است، از نظر معنا بزرگ است، نه از حیث جسم، جسم ندارد، کمیت و مقدار ندارد، عدد ندارد، از حیث منزلت، مرتبه، قیومیت، وحدت، تصرف، از این جهات بزرگ است و حاکم بر جهان است و این بزرگی ملک مستقر خدا هست. این بزرگی را نمایش میدهد و اظهار میدارد و این بزرگی حق او هست و این تشبر شأن خدا هست و منحصر فردیار متعال. و اگر کسی دیگری این رقم تشبر را انجام بدهد، خداوند او را میشکند و از اوصاف رذل انسان است اگر کسی دنبال این تکبر برود. نستعوذ بالله منه. اینم یکی از اسماء الحسنا بود. السلام علیکم و رحمت الله.